ساعت 13 در ساعت 23 در ایران. شنونده این پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت دوشنبه 13 بهمن ماه خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با من رویا کریمی مرشد خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل ها رو مرور کنیم. از بررسی آنچه بر میز مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا قرار خواهد گرفت تا بررسی آمار اعلام شده کشته شدگان اعتراضات دی ماه. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از 6 مقام فعلی و سابق ایرانی نوشت سران جمهوری اسلامی به شدت نگرانند که یک حمله محدود از سوی آمریکا باعث بازگشت معترضان خشمگین به خیابان‌ها و فروپاشی نظام شود. بنابر این گزارش در جلسات سطح بالا مقامات به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که پس از سرکوب خونین اعتراضات دی ماه دیوار ترس مردم فرو ریخته و فشار خارجی مانند حمله محدود آمریکا میتواند به مثابه محرکی برای تقابل نهایی عمل کند. رویترز میافزاید ناامیدی عمومی به دلیل رکود اقتصادی، سرکوب سیاسی، شکاف فزاینده بین فقیر و غنی و فساد ریشه‌دار ایرانیان را گرفتار نظام کرده است که نه تسکینی ارائه میدهد و نه راهی برای پیشرفت. سایت اکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه آمریکا احتمالاً روز جمعه 17 بهمن در استانبول دیدار می‌کنند. این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که اسویتکاف و عباس عراقچی قرار است درباره امکان دستیابی به توافق هسته‌ای گفتگو کنند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با رویترز خبر دیدار ویتکاف و عراقچی در روز جمعه در استانبول را تایید کرده است. در صورت تشکیل این جلسه، این نخستین تماس مستقیم مقام‌های آمریکا و ایران پس از فروپاشی مذاکرات و جنگ 12 روزه خرداد ماه گذشته خواهد بود که همزمان با تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس انجام می‌شود. این ابتکار حاصل میانجیگری ترکیه، مصر و قطر عنوان شده است. بنابراین گزارش، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، قرار است روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. علی باقری کنی، معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد مسئولان ایرانی بنایی بر انتقال مواد غنی شده هسته‌ای به هیچ کشوری ندارند و مذاکرات اصلاً حول چنین امری نیست. باقری کنی روز دوشنبه در واکنش به یمان‌زمی‌های اخیر گفت موضوع انتقال اورانیوم غنی شده نه در دستور کار ایران است و نه بخشی از گفتگوهای جاری. این اظهارات پس از گزارشی از رویترز مطرح شد که به نقل از یک مقام ایرانی ناشناس از احتمال انعطاف تهران در موضوع غنی‌سازی از جمله تحویل بخشی از اورانیوم با غنای بالا در چارچوب کنسورسیوم خبر داده بود. همزمان خبرگزاری ایسنا نیز تأکید کرده است که در سفر اخیر وزیر خارجه قطر به تهران موضوع انتقال اورانیوم ایران به خارج از کشور مطرح نشده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تایید کرده که ایران حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد. در خبر دیگر، بریتانیا روز دوشنبه با بروزرسانی فهرست تحریم‌های خود 11 مورد جدید از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور و بابک زنجانی را در چارچوب مقررات تحریم‌های ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، این تحریم‌ها 10 فرد و 1 نهاد امنیتی دولتی ایران را به دلیل نقض‌های جدی حقوق بشر هدف می‌گیرد، از جمله سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز و در مواردی نقض حق حیات. بر اساس این بیانیه، اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از سمت‌های مدیریتی جزو این محدودیت هاست.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
با ادامه فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، بحث احتمال مذاکره میان تهران و واشنگتن داغ شده است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به وزارت خارجه برای آغاز مذاکرات با آمریکا را صبح امروز منتشر کردند، اما تنها ساعاتی بعد از انتشار این خبر از خروجی این دو رسانه حذف شد. پس از آن رسانه‌های حکومتی به نقل از علی باقری کنی معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش دادند که مسئولان ایرانی بنایی بر انتقال مواد غنی شده هسته‌ای به هیچ کشوری را ندارند و مذاکرات اصلا حول چنین امری نیست. پیشتر مقام‌های آمریکایی انتقال اورانیوم غنی شده در ایران را یکی از خواسته‌های واشنگتن از تهران عنوان کرده بودند. در این باره بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 12 بهمن در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به آغاز جنگی منطقه‌ای در صورت اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران گفت:
چرا نگوید؟ مشخص است که این را میگوید، اما ما بزرگترین و قدرتمندترین کشتی های جهان را آنجا داریم، خیلی نزدیک، در فاصله چند روز. امیدوارم به توافق برسیم. اگر توافقی حاصل نشود خواهیم فهمید که او درست میگفت یا نه.
ساعتی پیش از این اظهار نظر، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی در تهران گفته بود:
آمریکایی‌ها بدونن اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
این تهدیدها همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک جاری با میانجیگری شماری از کشورهای منطقه برای فرو نشاندن تنش میان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه شنبه 11 بهمن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته بود: برخلاف فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. پس از این پست آقای لاریجانی، دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که ایران به صورت جدی در حال گفتگو است.
شما می توانید درباره یک توافق رضایت بخش مذاکره کنید که جلوی ساخت سلاح اتمی را بگیرد. آنها باید این کار را بکنند، اما نمی دانم واقعا این کار را خواهند کرد یا نه. اما در حال حاضر به شکلی جدی در حال گفتگو با ما هستند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 13 بهمن گفت که تهران در حال بررسی و تصمیم گیری درباره روند دیپلماتیک است.
در این مرحله ما در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسه.
در همین راستا سایت خبری آکسیوس شامگاه شنبه 12 بهمن به نقل از یک منبع آگاه در دولت آمریکا از احتمال برگزاری جلسه میان مسئولان ایرانی و آمریکایی طی هفته جاری در ترکیه خبر داد. بنابر این گزارش، مسئولانی بلندپایه گفته‌اند که دولت آقای ترامپ از راه کانال‌های متعدد به تهران اطلاع داده که آماده برگزاری جلسه‌ای برای مذاکرات با هدف دستیابی به توافق است. آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای می‌افزاید که ترکیه، مصر و قطر در حال تلاش برای برگزاری دیداری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و مسئولان بلندپایه ایرانی در آنکارا هستند. یک مقام مسئول منطقه‌ای گفته است: اوضاع خوب پیش می‌رود. ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم. بنابر این گزارش، سه کشور ترکیه، مصر و قطر که با دولت آقای ترامپ برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه همکاری کرده بودند، اکنون در تلاشند تا با میانجیگری میان ایران و آمریکا مانع از یک جنگ منطقه‌ای شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره این تلاش‌ها میگوید:
کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستند نسبت به وضعیت جاری در منطقه و هم صادقانه تلاش میکنند برای ایفای نقش مثبت، برخلاف کشورهای اروپایی که کاملا در جهت تشدید تنش دارن اقدام میکنند، واسطه پیام هستند. نکات مختلفی خب رد و بدل شده.
مسئولان آمریکایی که سایت آکسیوس با آنها مصاحبه کرده گفته‌اند که واشنگتن هنوز نمی‌داند که آیا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های ایرانی اجازه دستیابی به توافق مورد پذیرش آمریکا را می‌دهد یا نه. پیش از این استیوید کاف درباره خواسته های آمریکا از توافق با ایران گفته بود 4 مسئله مهم وجود دارد: غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده‌ای که ایران با هر درجه از خلوص بین 67% تا 60% در اختیار دارد و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش. این تحولات همزمان با آرایش نظامی بزرگ آمریکا در منطقه صورت می‌گیرد. لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز خطاب به دونالد ترامپ گفت: نمی‌توان مثل ریگان سخن گفت، اما همچون اوباما رفتار کرد. او در اظهارات خود بار دیگر از رئیس جمهور آمریکا خواست به وعده خود برای کمک به معترضان در ایران کمک کند.
هنگامی که از رئیس جمهور ترامپ پرسیده شد که معترضان چه کاری باید بکنند، گفت: ادامه دهید، کمک در راه است. اگر این رژیم پا بر جا بماند و ما سیاست مقابله با آن را کنار بگذاریم، 100 سال هرج و مرج خواهیم داشت. من کاملا مطمئن هستم که رئیس جمهور ترامپ به آنچه به مردم قول داده عمل خواهد کرد.
کری میلز، دیگر سناتور جمهوری خواه، هم یک شنبه در شبکه ایکس در این زمینه نوشت: مردم ایران یک توافق هسته‌ای بهتر نمی‌خواهند. آنها به دنبال یک زندگی بهتر، رها از دیکتاتوری اسلامی و قتل عام هستند. از سوی خبرگزاری رویترز از دیدار مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل در میانه تشدید تنش‌ها با ایران خبر داد. این خبرگزاری یک شنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که مقام‌های نظامی ایالات متحده و اسرائیل روز جمعه در پنتاگون و در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران گفتگوهایی انجام دادند. این مقام ها جزئیاتی از مذاکرات پشت درهای بسته میان ژنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، و ایال زمیر، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، ارائه نکردند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری را شنیدید. احتمال دیدار استیو ویتکاف، نماینده کاخ سفید، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در روز جمعه در استانبول بار دیگر سناریوهای مختلف گفتگوی تهران و واشنگتن را به صدر تحلیل ها بازگردانده. این دیدار احتمالی اگر محقق شود، نخستین تماس مستقیم دو طرف پس از فروپاشی مذاکرات پیشین و جنگ 12 روزه خرداد گذشته خواهد بود. آن هم در شرایطی که همزمان فشار نظامی آمریکا در منطقه افزایش یافته و پیام‌های متناقضی از تهدید و تمایل به توافق شنیده می‌شود. از یک سو دولت ترامپ بر ضرورت دستیابی سریع به توافقی برای جلوگیری از درگیری نظامی تاکید دارد و از سوی دیگر ایران اصرار می‌کند که مذاکرات باید صرفاً بر پرونده هسته‌ای متمرکز باشد. ساعتی پیش در گفتگو با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن واشنگتن، ابتدا این پرسش رو مطرح کردم که مهمترین موضوع مذاکره برای آمریکا چیست؟
ما تا به حال چندین چیز مختلف از امریکا شنیده بودیم. خواسته های مانند عدم غنی‌سازی، ادامه غنی‌سازی، منتقل کردن اون اورانیوم غنی شده بالای 60%، مسئله محدودیت برد موشک های ایران، مسئله به رسمیت شناختن کشور اسرائیل، عدم حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه. به نظر من در صحبت‌هایی که آقای ترامپ کردن، به نظر میاد بعضی از اینها از دیگر این شروط مهمتر هستند. یعنی من انتظارم این است که ایران لزوماً به همه این شرایط نمیاد تن بده، چون این رو به عنوان یک تسلیم محض حساب خواهند کرد و با لجاجتی که از آقای خامنه‌ای سراغ داریم شاید این مسئله براشون مشکل باشه. اما دو تا از این شروط که مسئله عدم غنی‌سازی در خاک ایران باشه یا بیرون بردن اون اورانیوم غنی شده، فکر میکنم که با در نظر گرفتن ضرباتی که به تاسیسات اتمی خورده و در این 8 ماه گذشته هم اینا هیچ کاری، هیچ فعالیت اتمی نتونستن انجام بدن، اگر فکر بکنیم که غریزه حفظ حکومت برای ایران مهم هست، میتونن به این خواسته ها تن بدن. و به نظر من برای آقای ترامپ هم از نگاه امریکا مسئله اتمی واقعیتش این است که مهمترین مسئله هست و لذا میتونه از آلترناتیو درگیری نظامی درشون جذابتر بشه. اگر ایران اما حاضر نباشه به این مسئله تن بده، من فکر میکنم اون وقت احتمال یک حمله هوایی جدی امریکا بسیار شانسش زیاد خواهد بود، ولی باز اون هم با با هدف تغییر رژیم نخواهد بود، بلکه اون هم با هدف این خواهد بود که باره فشار رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن که در میز مذاکره به این خواسته های امریکا بخواد تن بده.
آقای بروجردی، اما در چند روز گذشته ما از آقای عراقچی چندین بار شنیدیم که این مسئله رو مطرح کرده که میتونه مذاکرات با آمریکا در حوزه انرژی هم ادامه پیدا بکنه و درهای بازی برای سرمایه‌گذاری های آمریکا در ایران رو نشون داده. فکر نمی‌کنید که این پیشنهادها بتونه تأثیر بذاره بر این که اون خواست آمریکا مبنی بر توقف غنی‌سازی در ایران تحت تأثیر قرار بگیره؟
اگرچه به اصطلاح آقای عراقچی داره سعی میکنه مزه کباب رو به مشام آقای ترامپ برسونه که یک خب تاجر هست و اینها، ولی واقعا فکر نمی‌کنم با در نظر گرفتن شرایط سیاسی ایران به خصوص پس از این کشتار اخیری که صورت گرفته لزوماً سرمایه‌داران امریکا علاقه چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. اون چیز مهم از لحاظ امنیت ملی کماکان مسئله اتمی هست، مسئله همون موشک‌ها هست و روابط ایران در منطقه، و این در به اصطلاح درجات دوم، سوم، چهارم اهمیت قرار میده.
در مورد روابط ایران در منطقه شما صحبت کردید، به نظر میرسه که یک هم‌اندیشی گسترده‌ای در حال حاضر داره شکل میگیره بین ترکیه، قطر و حتی تا کشور مصر هم پیش رفته. به نظر شما این هم‌اندیشی بیشتر داره در حال حاضر روی ایران فشار رو قرار میده که مجبورش بکنه برای اینکه خواسته های آمریکا رو بپذیره، یا موفق‌تر خواهد بود اگر بر روی آمریکا کار بکنه و تلاش بکنه تا خواسته های آمریکا رو کم رنگ تر کنه؟
به نظر من اینا دارن هر دو کار رو انجام میدن، یعنی کشورهای مثل ترکیه، قطر درسته دارن به هر دو طرف فشار میارن، اون هم نه بر اساس فلسفه تو نیکی میکنه در دجله انداز، بلکه از سر منافع خودشون. ببینید واقعیتش این است که اگر کار به یک دعوای نظامی بکشه و مثلا قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در خلیج فارس کاری بکنن، مین‌گذاری بکنن، عرض کنم به کارخانه ها یا پالایشگاه های کشورهای منطقه خلیج فارس حمله بشه و این مسئله سوپلای چین و کشتیرانی جهانی و اینها همه مسائلی است که خب با منافع این کشورها در تضاد هست و میتونیم بفهمیم که چرا علاقمند هستن که از یک مسئله درگیری نظامی جلوگیری کنن. بنابراین یک کشوری مثل ترکیه که از یک طرف عضو ناتو هست میتونه از این اهرامش استفاده بکنه و از طرف دیگه هم خب روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی داره که هم به اونها میگه باید کوتاه بیان، یک امتیازاتی باید بدین، هم به آقای ترامپ گوشزد بکنه که لزوماً این مسئله نه به نفع کشورهای به اصطلاح متحد امریکا هست، نه حتی به نفع خود امریکا هست، با در نظر گرفتن اینکه چه بلایی بر سر قیمت نفت خواهد آمد و کشتیرانی جهانی و بیمه و مسائلی ماننده این.
و به داخل ایران بریم آقای بروجردی، در شرایطی که روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی تمام منطقه رو تهدید کرد که اگر ایران مورد حمله قرار بگیره جنگ محدود به داخل ایران نخواهد بود، ساعتی بعد از اون آقای عراقچی اعلام کرد که ایران آماده است برای پای میز مذاکره نشستن، فکر میکنید این کشاکشی که در داخل ایران در حال حاضر در جریان هست به کجا می انجامه و آیا واقعا کسی به نمایندگی از ایران بر سر میز و مقابل آقای کاف خواهد نشست؟
حالا این یه حقیقتیه که ببینین در بین این صاحب منصبان حکومتی ایران الان اختلاف نظر جدی وجود داره که باید در این شرایط خطیر چه کار بکنن. اینها در بدترین، در ضعیفترین موقعیت 14 دهه گذشته خودشون قرار گرفتن، از لحاظ داخلی اون کشتار رو کردن، از لحاظ بین المللی نیروهای متحدشون مثل حزب الله و اینها رو از دست دادن و برابر دیگه اون توان گذشته رو ندارن. ضمناً رهبران ایران یادشون نرفته که آقای ترامپ هم قاسم سلیمانی رو ترور کرد، هم در جنگ 12 روزه نقش بازی کرد و لذا میتونه بخواد برای بار سومی هم دست به یک چنین عملی بزنه و شاید این بار جدیتر از دفعه گذشته با این تصور که میتونه این بار تسلیم جمهوری اسلامی رو به بار بیاره. پس بنابراین ریسک کردن میتونه برای خیلی از این افراد نگران کننده باشه. حرفای آقای خامنه ای رو به نظر من خیلی نباید جدی گرفت. درسته ایران میتونه با برد موشکاش به کشورهایی مثل عربستان و قطر و بحرین و کویت و غیره این حرفا حمله بکنه و مشکلاتی رو برای اونها ایجاد بکنه، ولی این یه شکلی هم میتونه یک خودکشی سیاسی باشه برای حکومت. یعنی که خب اون وقت امریکا هم لازم نیست دیگه که دستشو از روی ماشه ورداره، هیچ گونه به صور ارفاقی بخواد بده در نوع پاسخی که میده برای از بین بردن اون سامانه های موشکی ایران و غیره، یا مثلا بخوان مقابله به مصر بکنن با بالا بردن مخارج برای ایران. به چه معنی؟ که مثلا بندر خارک، پالایشگاه آبادان رو واقعا با خاک یکسان بکنن که جمهوری اسلامی اون حیات اقتصادی خودش رو در خطر ببینه. بنابراین این بلوف هایی که آقای خامنه ای میزنه رو نباید انقدر جدی گرفت از لحاظ این محاسبات. فکر میکنم که به نظر میاد حداقل جست و گریخته اخباری که از کابینه آقای پزشکیان میاد این است که اونها علاقمند مذاکره هستند. حالا تا چه توان داشته باشن این بحث رو جلو ببرن، آیا توان قانع کردن سران سپاه رو دارن یا نه در این وسط، این به اصطلاح سوال سختی است که اون جعبه سیاه سیاست ایران رو واقعا هیچ کدوم از ما نمیتونه دقیقا پیش بینی کنه.
آقای بروجردی، اگر فاصله بگیریم از ایران و آمریکا، از یک منظر بین المللی بخوایم به آنچه در حال حاضر در حال رخ دادن هست نگاه بکنیم، این ایستادگی و مقاومت ایران برای اینکه تن به مذاکره بده چه تصویری داره از ایران در منظر جهانی میسازه؟ آیا به اعتبار اون کمک خواهد کرد؟
یه واقعیتی است که در بین بسیاری از نیروهای و کشورهای مسلمان این نوع ایستادگی جمهوری اسلامی رو اونها مثبت قلمداد میکنن، چون فکر میکنن برای دولت امریکا دولتی هست که داره میخواد حرف خودش رو همه جا بکنه و یک کشور جهان سومی حالا مثلا در مقابل قلدری امریکا خواسته بیسته. درسته. پس بنابراین در بین یه سری از کشورهای مسلمان شما مثلا فکر بکنید در پاکستان، در افغانستان، نمیدونم در اندونزی، این میتونه یه سری طرفدار داشته باشه. همچنین در بین نیروهای چپ و ضد امپریالیستی دنیا هم این میتونه معتبر باشه. اما یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اون این است که برای بسیاری دیگر از اقشار این کشورها این کارنامه ننگین جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی ها، در کشتار شهروندان خودش، لزوماً از اون اعتبارش بسیار بسیار به نظر من کاهش داده اون رو و این ایستادگی رو اونها به عنوان تلاش یک حکومتی که میخواد چهارچنگی خلاصه به حکومت ادامه بده و سر پا بمونه میتونن نگاه بکنن، نه به عنوان یک چیزی که از یک کرامت یک کشور جهان سومی برمیخیزه.
با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن واشنگتن، گفتگو میکردم.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشتگ نیمکت خالی اسامی 100 کودک کشته شده در اعتراضات دیماه را منتشر کرده و نوشته هر نیمکت خالی یادآور نسلی است که با خشونت آینده‌اش روبوده شد. کانون صنفی معلمان میگوید بیش از 150 کودک در اعتراضات کشته شدند. کودکانی که هدف گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
در میان کشته شدگان اعتراضات دیما هم معترض است هم رهگذر، از ورزشکار و بازاری و کارگر و آرایشگر و کارآموز وکالت تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که تاکنون هویت دست کم 118 کودک و نوجوان احراز شده است. آمار دقیقی اما از تعداد کودکان و نوجوانان جانباخته اعتراضات در دست نیست. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده که بیش از 150 کودک و نوجوان زیر 18 سال در اعتراضات دیماه کشته شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فهرست کودکان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری را با نام 100 کودک منتشر کرده است. 100 نام، 100 نقاشی ناتمام. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشتگ نیمکت‌های خالی در این رابطه نوشته که هر نیمکت خالی فریاد خاموش نسلی است که با تیر و وحشت از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شدند و یادآور نسلی است که با خشونت آینده اش رو بوده شد. محمد عرفان فرجی یکی از این دانش آموزان است که 18 دی ماه در میدان بهشت نازی‌آباد از پشت هدف گلوله جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا گفتند که گلوله از پشت کمر وارد شد و از قلب او خارج شد.
عرفان دقیقا روز 18 دی که مصادف میشه با دو روز بعد از تولدش، با گوشیش هم در حال فیلم برداری بوده، داشته فیلم میگرفته که وقتی شروع میکنم به تیراندازی کردن، اینا میان که برگردن و از اون جمعیت فاصله بگیرن، از پشت تیر میخوره به پشت کمرش که مستقیما از قلبش خارج میشه. دانش آموز بود، سال آخر دبیرستان، یک پسر کاملا، حالا ما یه اصطلاحی داریم میگیم بچه خونگی، بسیار پسر سالم، پاک، خوشقلب، با آرزوهای بزرگ.
شلیک به کودکان و نوجوانان همچون سایر مردم معترض از پیش از 18 دی آغاز شده بود، از همون روزهای نخستین اعتراضات. 13 دی ماه در کرمانشاه رسول کدیوریان و رضا قنبری تنها 17 سال داشتند که هدف گلوله قرار گرفتند. امیر محمد ارباب‌پوری 17 ساله هم در همین شهر با شلیک مستقیم گلوله جنگی جان باخت. 11 دی در ازنا در استان لرستان مصطفی فلاحی 15 ساله و طه سفری 16 ساله هدف گلوله جنگی قرار گرفتند و جان باختند. 12 دی در قم محمد نوری 17 ساله بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای به قلبش جان باخت. در کرج 18 دی سام افشاری 17 ساله دانش آموز رشته کامپیوتر و قهرمان شنای استان از فاصله نزدیک با شلیک گلوله جنگی به پشت سر جان باخت. یلدا محمدخانی دانش آموز 17 ساله هم در همین شهر در فردیس از سوی تک تیرانداز هدف گلوله قرار گرفته و در آغوش مادرش جان باخته است. کیلومتران طرفتر در اصفهان مهراب گلستانی دانش آموز 17 ساله مدرسه تیسوشان 19 دی بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت. در همین روز و در همین شهر امیر سالار بهمنی نژاد 16 ساله از ناحیه قلب مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت. در مرودشت استان فارس هم محمد قاسم روستا 14 سال داشت که 12 دی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. اینها تنها نمونه هایی از نوجوانان و دانش آموزانی هستند که در شهرهای مختلف ایران هدف گلوله های جنگی و ساچمه ای ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفتند. لیست کودکان کشته شده اما تنها محدود به دانش آموزان نیست. ملینا اسدی کودک 3 ساله اهل کرمانشاه در بولوار طاق بستان این شهر بر اثر شلیک مستقیم و اصابت گلوله جنگی به سر و بدنش جان باخت. رسانه‌های حکومتی و امنیتی در ایران کشته شدن این کودک را به معترضان نسبت دادند. ویدیویی هم منتشر کردند که در آن والدین این کودک 3 ساله روایت حکومت را تکرار می‌کنند. انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جان باختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه دیرینه دارد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اما خون کودکان بیگناه محصول مستقیم سرکوب بی‌رحمانه است.
گزارش همکارم پرشته قاضی رو شنیدید. دولت مسئول پزشکیان روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اسامی 2986 تن از کشته شدگان اعتراضهای اخیر در ایران را منتشر کرد. در اطلاعیه دولت آمده که این اقدام بر پایه سیاست شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به دستور شخص رئیس جمهور انجام شده. در بخش دیگری از این اطلاعیه، کشته شدگان فرزندان این سرزمین خوانده شدند، تعبیری که در تضاد آشکار با گفته‌های پیشین رهبران جمهوری اسلامی از جمله شخص مسعود پزشکیان است که معترضان را آشوبگر و تروریست نامیده بود. همکارم هومن عسکری در گفتگو با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، نخست از او پرسیده که اقدام دولت جمهوری اسلامی در انتشار این آمار با چه هدفی صورت گرفته؟
کلن انتشار یک آمار و بعد هم نامهای حدود 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات چند نکته مهم داره. یکی این که نشون میده که ابعاد این کشتار اونقدر وسیع بوده که اینها نمیتونستن با یک آمار پایین تر که تا حدی قابل قبول باشه، حداقل برای افکار عمومی آمار کوچکتری رو نمیتونستن اعلام کنن. یعنی که این اعتراف رسمی به یک کشتار گسترده است، حتی 3000 نفر هم خیلی زیاده. از طرف دیگه ما میدونیم تجربه 20 سال گذشته که سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام‌ها رو مستندسازی می‌کرده و هم کشته شدگان اعتراضات پیشین رو، که خب پنهانکاری وجود داشته در حد بسیار بالا. برای مثال درباره اعدام‌ها در 5 سال گذشته به طور میانگین 12% اعدام‌هایی که ما توسط دو منبع مستقل تونستیم تایید کنیم جمهوری اسلامی منتشر کرده. 12%. مثلا سال 2024 از 975 اعدام با اسم، مشخصات، زمان، مکان که ما تایید کردیم، 95 اعدام رو جمهوری اسلامی اعلام کرد به طور رسمی، یعنی کمتر از 10%. اعدام‌های مواد مخدر حتی کمتر، از 503 اعدام که ما سال 2024 تونستیم تایید کنیم، اینها 15 مورد رو، یعنی حدود 3% رو اعلام کردن. برای همین جمهوری اسلامی خب در واقع فقط میدونید در خودش دسترسی داره، اینترنت که محدوده و قطع خانواده تحت فشار هستن و در واقع اختیار داره که خودش انتخاب کنه چه مواردی رو میخواد منتشر کنه، چه مواردی رو نمیخواد منتشر کنه. شفافیتی وجود نداره. پنهانکاری یک سابقه طولانی داره، ولی همین که 3000 نفر رو منتشر میکنن این ابعاد گسترده رو نشون میده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه که ابتکار عمل رو بگیره درباره این روایت، یعنی آماری رو منتشر میکنه که حالا برای بعضیا میتونه قابل قبول باشه و بعد سعی میکنه بعد از اون حالا روایت رو وارونه جلوه بده. ببینید اینا گفتن که مسئولیت پذیری و شفافیت، در حالی که در این آماری که منتشر شده هیچ اثری از مسئولیت پذیری نیست، یعنی که نه زمان منتشر شده، نه مکان، نه اینکه چطور این افراد کشته شدن، با چه سلاحی. این در واقع فقط یک لیست هست. من فکر میکنم خب بخشی از این استفاده خارجی داره، چون که در مجامع بین المللی قبلا هم اینطور بوده، یعنی که جمهوری اسلامی مثلا درباره اعدام‌های مواد مخدر میدونه که مردم توی ایران خب اطلاع دارن که تعداد این اعدام‌ها بسیار زیاده، ولی وقتی که به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل میریم، اونجا آمار رسمی خودشون رو اعلام میکنن، میگن که مثلا سال قبل ما هیچ اعدام مواد مخدری نداشتیم چون اعلام نکردند. برای همین اینا میخوان که ابعاد این جنایت رو محدودتر کنند و در وهله بعد تحریف روایت، که خب قبلا اینا گفتن که تعداد زیادی از این افراد یا نیروهای امنیتی بودند یا شهروندانی که توسط تروریست ها کشته شدند. این حرفی هم هست که آقای عراقچی میزنه بیرون توی مصاحبه‌اش در خارج کشور، که اینا رو تروریستا کشتن خیلیشونو، و بعد تعداد کمتری حالا یا اشتباهی یا خود آشوبگران بودن. این درسته که دفتر ریاست جمهوری تو اعلامیه‌اش این رو نمی‌نویسه، ولی این روایت همچنان وجود داره.
شما گفتید که برای مصادره روایت جمهوری اسلامی این آمار رو منتشر کرده. آیا موفق شده که واقعا روایت رو مصادره بکنه، حالا چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی، به ویژه با توجه به مواضعی که کشورهای مختلف در قبال اعتراض‌ها اتخاذ کردن؟
نه به هیچ وجه، یعنی تا این لحظه موفق نشده، ولی میدونین این یک پروسه تاریخی است. یعنی این اتفاقی که در دی ماه 1404 افتاد سالها طول خواهد کشید، شاید تمام ابعاد این جنایت مشخص بشه و به خصوص کسانی که دست داشتن در ارتکاب این جنایت مورد پاسخگویی قرار بگیرن. به همین دلیل این اهمیتش در دراز مدت هم هست. ولی خب خوشبختانه از اونجایی که مردم ایران تجربه اینو دارن در مستندسازی، یعنی حتی از اعتراضات پیشین هم خیلی تجربهشون بیشتر شده، اینکه اطلاعات دقیق میفرستن، جمهوری اسلامی موفق فعلا که نشده و من فکر نمی کنم موفق شه. فقط یک نکته رو بگم، ببین یک بادی رو که ما شدیداً نگرانش هستیم اینه که افرادی که اسمشون توی این لیست اومده، ما شدیداً نگران فشارهای امنیتی روی خانواده‌هاشون هستیم، چون که حالا که اسمشون مشخص شده این اطلاعات رو ما داریم که بسیاری از این خانواده‌ها شدیداً تحت فشارهای نهادهای امنیتی هستن.
شما اشاره کردید که ممکنه سالها طول بکشه تا ابعاد واقعی آنچه که در دی ماه 1404 گذشت مشخص بشه. آیا واقعا روزی خواهد رسید که ما ابعاد واقعی آنچه که در این روزها و شبها گذشت رو متوجه بشیم و به اطلاعات صحیح و دقیق دسترسی پیدا بکنیم؟ با توجه به اینکه شما خودتون هم در سازمان حقوق بشر ایران به نظر میرسه که راستی آزمایی آمار رو متوقف کردید.
ببینیم، ما راستی آزمایی رو متوقف نکردیم، در واقع هر روز موارد جدیدی به دست ما میرسه و ما در حال راستی آزمایی هستیم، ولی ما آمار جدید اعلام نمی کنیم، چون که این یک پروسه ایه که در واقع زمانگیر هست، به خاطر محدودیت های اینترنت، به خاطر تهدیدهایی که خانواده ها متوجهشون میشه و اینکه استاندارد نهاد حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر ایران بسیار سخت گیرانه است. ولی من میتونم بگم که هر روز این راستی آزمایی ادامه داره، هر روز موارد جدیدی رو ما راستی آزمایی میکنیم، آمار منتشر نمیکنیم چون با واقعیت بسیار فاصله زیادی داره. ولی میتونم بگم که حتی با همین مواردی رو که ما راستی آزمایی کردیم، نیمی از اونها در لیست جمهوری اسلامی نبوده.
میدونم البته اطلاعات کامل رو دریافت نکردید، به ویژه که در ایران همچنان ما با خاموشی نسبی ارتباطی روبرو هستیم، ولی در این تاریخ امروز که داریم صحبت میکنیم، روز دوشنبه، برآورد شما چقدر است؟
ببین، برآورد ما بر اساس شواهدی که وجود داره، بر اساس اطلاعاتی که از شاهدان عینی، از کسانی که دسترسی به اطلاعات دقیق دارن وجود داره، اینه که هزاران نفر، و من فکر میکنم که بر اساس این شواهد آمارهایی که در رسانه ها هست مثل 20 یا 30 هزار، اینها غیر واقعی به نظر نمیاد، هرچند که ما برای این که آماری رو اعلام کنیم حتما باید توسط دو منبع مستقل یا یک منبع مستقیم موثق با مستندات کافی در دست داشته باشیم که این طول میکشه. ببینیم، در سال 1367 تابستان وقتی که هزاران نفر اعدام شدند، با وجود اینکه اینترنت وجود نداشت، با این وجود اسامی بیش از 5000 نفرشون موجود هست، یعنی که بخشی از این واقعیت وجود داره. امروز در این جنایتی که در دی ماه 1404 اتفاق افتاد، من فکر میکنم که ما حتما به، حالا شاید نه همه ابعاد، ولی بیشتر ابعاد این جنایت آشکار خواهد شد. در دوره زمانیش خب به خاطر محدودیت ها من فکر میکنم که بستگی داره به اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نه. اگه جمهوری اسلامی نباشه خب خیلی سریعتر، اگر باشه بازم به حداقل به ابعاد زیادی از این اتفاقاتی که افتاده آشکار خواهند شد، من فکر میکنم.
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. در روزهای شنبه و یک شنبه ایرانیان ساکن خارج از کشور با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های گسترده همبستگی و حمایت خود را با معترضان در ایران نشان دادند. شرکت کنندگان با سر دادن شعار، حمل پلاکارد و نمایش تصاویر جان باختگان تلاش کردند وقایع ایران را منعکس کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
ادامه حمایت ایرانیان ساکن خارج از کشور از اعتراضات در ایران. روز یک شنبه ایرانیان مقیم شهر آدلاید در استرالیا از معترضان در ایران با برگزاری راهپیمایی حمایت کردند. روز شنبه گروهی از ایرانیان مقیم آلمان در شهر هامبورگ با برگزاری یک راهپیمایی حمایت خود را از اعتراضات مردمی در ایران نمایش داد. در دوسلدورف ایرانیان بر علیه حاکمیت شعار سر دادند. در کوپنهاگ دانمارک عده‌ای از ایرانیان در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون ملی این کشور تجمع کردند و تصاویر تعدادی از معترضان کشته شده در ایران را به نمایش گذاشتند.
امروز 11 بهمن 404 کوپنهاگ دانمارک روبروی صدا و سیمای دانمارک. تصاویری که می‌بینید قرار هستش که 48 ساعت ایرانی‌ها اینجا بمونن تا تصاویر و صدای مردم ایران رو به گوش کارمندای صدا سیما برسه.
عده‌ای هم در کوپنهاگ در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند.
در بهمن 404 کوپنهاگ دانمارک روبروی سفارت آمریکا ما صدای مردم ایران خواهیم بود.
در ژنو سوئیس معترضان در مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کردند. در بریزبون استرالیا ایرانیان با برگزاری راهپیمایی بر علیه حکومت ایران شعار سر دادند. دو شهر منچستر و لندن در بریتانیا هم شاهد برگزاری راهپیمایی ایرانیان مقیم این کشور در حمایت از معترضان در ایران بودند.
داد بزن، شاهد و فریاد بزن.
ایرانی، داد بزن، شاهد و فریاد بزن.
ایرانی، داد بزن.
ایرانی، داد بزن.
در لندن شماری در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. در لیتوانی هم در هوای زیر صفر تعدادی از ایرانیان مقیم این کشور به معترضان کشته شده در ایران ادای احترام کردند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما به ایران برگردیم، جایی که خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که در پی پخش برنامه توهین‌آمیز خط‌خطی از شبکه افق، دادستانی تهران علیه مدیر بخت شبکه افق، عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرده. محمد حسین محبی مجری برنامه خط‌خطی در جدیدترین قسمت این برنامه با لحنی تمسخرآمیز به نگهداری پیکر کشته شدگان اعتراضهای اخیر در یخچال اشاره کرده بود، موضوعی که اعتراضهای بسیاری را به دنبال داشت. همکارم هومن عسکری این بار در گفتگو با جلال سعیدی، نویسنده و طنزپرداز در رادیو فردا، و از او در زمینه وجود چنین برنامه‌هایی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پرسیده.
ما می‌دونیم که یکی از اصول اساسی خلق محتوای طنز بحث اخلاقه و اصولا شما وقتی که طنز تولید میکنی، حالا نمیگم این یک اصل نوشته شده است، ولی یک اصل نانوشته بسیار مهمه و اون اینه که طناز، کسی که محتوای طنز تولید میکنه، معمولا به سراغ قدرتمندان میره و اونها رو به چالش طنز میکشه. ما در طنز کسی رو به خاطر بیمار بودنش مسخره نمیکنیم، شوخی باهاش نمیکنیم، به خاطر فقیر بودنش باهاش شوخی نمیکنیم، به خاطر هر نقطه ضعفی که او در به وجود اومدن اون نقشی نداشته و یک مسئله ذاتیه یا حالا تحمیلیه و به اون شکل. میخوام بگم که دایره نگاه وقتی اینجوری باشه، یعنی وقتی یه طناز این اخلاق طنز رو مد نظر قرار بده، اصلا به سراغ شوخی کردن، اگه بشه اسمشو گذاشت، بسیارم حالا شوخی خنک و ضعیفی بود بخواد حتی اونجوری هم بهش نگاه کنی. اولا که مثلا یک کشور در بحران عمیق وجود داره، سوگواری ملی وجود داره، اکثر خانواده های ایرانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم الان سوگوار کشته شدگانن و وقتی که توی رسانه به این شکل به سراغ یک قشری که الان به شدت تحت فشارن، تحت غمن و دارن رنج انسانی رو به بالاترین میزان ممکن تحمل میکنن، تو با اونا شوخی کنی و به استهزا بکشی، دیگه این اسمش ابتذاله، اسمش طنز نیست. طنز یک مفهومیه که در کنار جامعه قرار میگیره، حرف ضعفای جامعه رو در قالب جوک و لطیفه و حالا فضای طنازی یک جوری به قول انگلیسی ها شوگر کوتش میکنه، یه جوری شیرینش میکنه و میزنه. شاید اون حرفا رو اگه جدی بزنه یک تولید کننده محتوا براش مشکل ایجاد شه، ولی حالا طناز میتونه اونو در یک قوالبی بگنجونه. به نظرم اصلا یک کمی توهین به قاموس طنز و همه طنازایی که بخوایم اینو در چارچوب طنز در نظر بگیریم و بهتره که همون در چارچوب پروپاگاندای جمهوری اسلامی ببینیمش که در رسانه‌ها، به خصوص در رسانه‌ای مثل صدا و سیما و به خصوص در شبکه‌ای مثل افق که اصلا می‌دونیم یکی از امنیتی ترین شبکه‌های صدا و سیما هست، چیزی بدون نظر مدیران، بدون تایید مدیران در اون رسانه منتشر یا پخش نمیشه. بنابراین به نظرم اینها اومدن خواستن یک کاری رو بکنن، همه هم در جریان بودن، بعد این واکنش رو که دیدن، طبق معمول جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که یه سری آدم حالا پایین دست رو قربانی بکنه تا حالا مثلا بگه که نه ما هم حالا کنار مردمی. متاسفانه یا خوشبختانه این روش هم دیگه نخنما شده، دیگه جواب نمیده که حالا بگیم که آقای فلان برکنار شده یا اون یکی جلب شده از دادستانی، حالا مثلا دیگه مردم میگن آخ جان چه خوبنی.
پروپاگاندا تا اونجایی که من متوجه میشم هدفش قرار هست که در راستای منافع حکومت باشه، قرار هست که تأثیری بر روی اذهان مردم بگذاره برای همراهی اونها با اهدافی که حکومت داره، ولی اون چه که ما در این میبینیم بیشتر دافعه داره تا جاذبه. این چطور پروپاگاندایی هستش که بیشتر باعث خشم و در واقع ریزش مخاطب میشه؟
باید جامعه مخاطب صدا و سیما رو در نظر بگیریم دیگه، یعنی صدا و سیما اصولا جامعه رو از دست داده و اصلا دیگه تعریفی از مخاطب به معنای چیزی که به معنای عامش براش وجود نداره. اونها همون جامعه 10%، 15%، 20%ی که طرفداران نظام هستن، هنوزم طرفدار نظام هستن و گوشها و چشماشون رو بستن روی همه فجایع، اونها هدفشون راضی کردن و به اصطلاح فرستادن پیام ما همه با هم هستیم در قاموس خودشونه که آره شما یه رسانه ای دارید که داره اینجا مثلا هدف حزب الله رو و انقلابیون رو به اصطلاح به این شکل، حالا اینم تولید طنزشه دیگه، سعی میکنه از دریچه طنز به مسئله نگاه کنن و برای اونا تولید محتوا کنن. مطمئنیم اینو میشه به ظرف قاطع گفت که اکثریت قریب به اتفاق جامعه، حتی اگه این طنز این اتفاق هم نیفته، دیگه صدا و سیما نمیبینن، دیگه مرجعیت رسانه ای صدا و سیما براشون تمام شده است و مهم هم نیست براشون چی تولید میشه. جامعه ما خوشبختانه به این شناخت از این رسانه به اصطلاح ملی رسیده که رسانه ملی نیست و چیزی که تولید میکنه برای همون طرفداران اقلیت مطلق خودشه. بنابراین اصلا میگم. و نکته دیگه هم که باید اضافه کنم اینه که خب ببینید مثلا یک زمانی که زعامت رسانه‌ای در دست صدا و سیما بود، دارم در مورد شاید چه بدونم 20 سال پیش صحبت میکنم، خب شما در سریال ها، در آیتم های طنزی که در صدا و سیما تولید میشد، رد پای نویسندگانی رو میدیدید که خب درخشان بودن، طنزنویس حرفه‌ای، کارگردان حرفه‌ای، بازیگر حرفه‌ای، آدمایی که الان خب خیلی‌هاشون دور افتادن از این رسانه که اصلا دیگه اون شأنیتو نداره. و بنابراین شما اگه بری همین اسم تیم این آدم‌ها رو نگاه کنید، میتونم خیلی اگه بخوام با شوخی بگم بچه‌های یه پایگاه بسیجی نشستن دور هم پیش هم دیگه احساس کردن که آدمای بامزه‌ای هستن و یه همچین محتوایی تولید کردن. طبیعیه که همچین آدمایی نه سواد همچین کاری رو دارن، نه تواناییشو دارن، نه اون درک جامعه شناسانه رو دارن از امر تولید محتوا و یه همچین گافایی هم میدن دیگه.
جلال سعیدی نویسنده و طنز پرداز در رادیو فردا به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد. و همچنان در ایران باز هم واکنش‌ها به بازداشت 3 نفر از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 تن ادامه دارد. عبدالله مومنی، مهدی محمودیان و ویدار ربانی زندانیان سیاسی پیشین روز 11 بهمن بازداشت شدند. واکنش‌ها به این بازداشت به رسانه‌های بین‌المللی حوزه سینما هم رسیده است. بشنویم از بابک غفوری آذر.
پس از سرکوب شدید اعتراض‌های اخیر در ایران، 17 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در 2 بیانیه با محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی خواستار گذار صلح‌آمیز از این حکومت شدند و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی کشتار معترضان و وضعیت کنونی ایران دانستند. در این بیانیه ها شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به مردم، کشته و بازداشت 10,000 نفر، تعرض به زخمی‌ها و جلوگیری از درمان آنها، اقدامی علیه امنیت ملت ایران و خیانت به کشور خوانده و گذار صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی ضرورتی غیر قابل سرکوب توصیف شده بود. به فاصله کوتاهی پس از انتشار بیانیه دوم، 3 نفر از امضا کنندگان آن بازداشت شدند. ویدار ربانی، عبدالله مومنی و مهدی محمودیان که سابقه بازداشت‌های قبلی هم دارند، روز 11 بهمن بازداشت شدند. بازداشت آنها با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. در میان حضور نام مهدی محمودیان به عنوان یکی از نویسندگان فیلمنامه فیلم یک تصادف ساده، در زمانی که این فیلم یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی است، در دنیای سینما بازتاب بسیار زیادی پیدا کرده است.
آدم ربایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
5 سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو باز.
ببین ما قاتل نیستیم، فرار نیست مثل اونا باشیم.
آقای محمودیان که نامش در کنار شادمهر راستین و نادر سایبر به عنوان همکاران جعفر پناهی در نوشتن فیلمنامه یک تصادف ساده در وبسایت رسمی اسکار منتشر شده، حالا تنها نامزد این جایزه در سال 2026 محسوب می شود که زندانی است. رسانه‌های مهم دنیای سینما از جمله ورایتی، هالیوود ریپورتر، ددلاین و اسکرین همگی با اشاره به این موضوع به یادداشت اخیر جعفر پناهی در همین باره هم اشاره کردند. آقای پناهی در این یادداشت به آشناییش با مهدی محمودیان در زندان اشاره کرده و نوشته که او به تکیه‌گاهی خاموش در زندان بدل شده بود. کسی که به نوشته آقای پناهی زندانیان با هر عقیده و مرامی به او اعتماد می کردند و درد و دلشان را با او در میان می گذاشتند. آقای پناهی نوشته زمانی که مشغول نوشتن فیلمنامه یک تصادف ساده بوده، از مهدی محمودیان برای کمک در پرداخت دیالوگ‌ها یاری گرفته، چرا که به نوشته جعفر پناهی تجربه 9 ساله زندان او، شناخت مستقیم مهدی از نظام قضایی و زندان در کنار فعالیت‌های میدانی گسترده‌اش در حوزه حقوق بشر، او را به منبعی معتبر و قابل اتکا برای مشاوره تبدیل کرده بود. مشخص نیست آیا مهدی محمودیان تا زمان برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار در 24 اسفند امسال از زندان آزاد می شود و فرصت شرکت در این مراسم را پیدا می کند یا نه. اما درباره دیگر بازداشت شدگان خبر رسیده که عبدالله مومنی از زندان تماسی با خانواده داشته، اما ویدار ربانی تماسی نگرفته است. حسین رزاق، فعال سیاسی و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 نفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از اطلاعات ساری با خانواده ویدار ربانی تماس گرفته و گفتند که او اینجا در بازداشت است. به نوشته آقای رزاق، ویدار ربانی قبل از بازداشت گفته بود اگر به انفرادی منتقل شود قطعا دست به اعتصاب قضا خواهد زد.
از با همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم. بر اساس گزارش رسانه‌ها در روزهای نخست اعتراضات سراسری ایران چندین ورزشکار از رشته‌های مختلف حمایت خود را از مردم معترض اعلام کردند و اشخاصی چون زهرا علیزاده و کوثر کمالی بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان ایران یا بهنام یخچالی ملی پوش تیم ملی بسکتبال ایران به صورت رسمی اعلام کردند تا زمانی که مردم در رنج هستند در تیم ملی حضور نخواهند داشت. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا ابتدا از وضعیت این ورزشکاران بعد از اعلام حمایت از مردم پرسیده است.
این اعتراضات یا این قیامی که الان توی ایران ما وارد یکمین ماه شدیم ورای اون قیام 1400 یعنی تکمیلی اونهاست و خب این کشتار وحشیانه که اتفاق افتاد به تبع اون جامعه ورزش هم برخیاشون اومدن و یه خودی نشون دادن. مثلا بهنام یخچالی رو چند روز گذشته بازیکنی که در بوندسلیگای بسکتبال آلمان بازی می‌کنه رفت که دام محمد امینی در لیگ فرانسه بازی می‌کنه، کوثر کمالی، زهرا علیزاده در تیم ملی فوتبال زنان ایران هستن، همین تیم چند وقتی می‌خواد بره مسابقات قهرمانی آسیا، اومدن و یه متنی رو منتشر کردن گفتن که ما دیگه نمیتونیم با این سیستم کار بکنیم و میریم کنار. همین امروز هم یه خبر اومد که محمد رضا اوره‌ای از تیم هندبال کنارگیری کرده و ببینید قاعدتاً جامعه ورزش بخشی از مردم ایران هن. یعنی از درون مردم ایران اومدن بالا، بسیاریشون تا الان واکنشی نشون ندادن، حالا به خاطر مسائل امنیتی، حالا فشار یا هر داستانی که هست، و به نظر من یه بخش زیادش پذیرفتنی نیست. اونهایی که الان من اسم آوردم و شما سوال فرمودید، اونا هم میدونن که چه خطراتی متوجهشون هست، چه اتفاقاتی قرار بیفته، اما اومدن اونا کنار مردم سر، چون میگن ما از جنس مردم، اگه واکنش نشون ندیم قاعدتاً نشون میدین که از رفتار حکومت ناراضی نیستین و کنار اون هست. به نظر من هر ورزشکاری توی این شرایط کمترین کاری که باید انجام بده باید بیاد کنار مردم، چون اینا اگه مردم نباشن به جرئت میتونم بگم توی جامعه هیچن، حالا چه ورزشکار میخواد باشه، چه سلبریتی، چه هنرمند، چه افراد دیگه.
میخواستم بدونم اون کسانی که الان این حمایت رو انجام دادن از مردم احیانا دچار چه گونه واکنش هایی میشن از طرف
کمترین واکنش اون سیستم نظام، حالا بخش دستگاه ورزش و امنیتی ورزش، اینه که اونا رو بذارن کنار، نذارن قرارداد ببندن، تردشون کنن و اتفاقات دیگه. بالاتر از جون انسان که ما چیز دیگه نداریم. موقعی که به قول خیلی از رسانه‌ها، رسانه خود و رسانه‌های جدی، بالای 45,000 تا آدم بیگناه کشته شده، بنده نوعی هم که دارم با جناب بازی صحبت میکنم و تو رسانه هستم، منم مسئولم. همین الان تیم ملی فوتبال ایران از کادر فنیش آقای قلعه نوعی بگیرید تا پایین‌تر، به غیر از مهدی قائدی که من واقعا میگم درود به شرفش و اومد و یه کار بزرگی انجام داد، بقیه‌شون میتونم بگم خواب نمره مردودی گرفتن. خب امروز شما اومدید و کنار این سیستم وایسادی و تو ورزش حالا پولتون رو گرفتید، قراردادتون رو گرفتید، کار دیگه تون کردید. شما یه لحظه تصور کنید اگر این مردم نبودن، آیین ورزشکار، آیین سلبریتی، شما کجای بازی حساب می‌شدید؟ قراردادهای میلیاردی که شما می‌بندید با اون ارتباطاتی که به دست میارید از کجاست؟ روی سخنم با جامعه ورزش به خصوص فوتبال که شما میره واسه صندلی‌ها فقط بازی می‌کنید. آیا مثلا میگم تیم تراکتوری که میره بازی میکنه و اونجوری خوشحالی میکنن؟ یه درسته شما نگاه کنید دیگه، مجتبا ترشیز بازیکن که قبلا تو تراکتور بازی میکرد، ایشون کشته شده. همین باشگاه تراکتور یه دونه بیانیه مثلا یه استوری نداد، یا مثلا تیمای استقلال و پرسپولیس که این همه هواداراشون یا بازیکنان قدیمیشون، نوجوانانشون میبینه توی اسامی کشته ها هستن. دریغ از یه استوری، دریغ از یه بیانیه ارزشکار توی جامعه مردم بده کاره.
غیر از این افرادی که اسم بردیم که اعضای تیم‌های ملی بودند، مثلا زهرا خواجوی هم داریم که ورزشکاره و حمایت کرده در شبکه‌های اجتماعی. کیمیا علیزاده رو داریم، تکواندوکار المپیکی سابق، این هم حمایت کرده. امین قاسمی نژاد، میترا حجازی پور،
بله،
وحید سرلک، سعید مولایی. یعنی به هر حال جامعه ورزشی در حد خودش تا جایی که میتونست یه تعداد از چهره هاشون اعلام حمایت از مردم کردن. شاید اینها در واقع به نوعی خواستن نمایندگی بکنن جامعه بزرگ ورزشی رو دیگه. نظر شما چی هست؟
همونهایی که الان شما اسم آوردید اونها جنس مردمن و همونها الان دارن گریبان همکاراشون رو میگیرن. تا به صحبت‌های علی کریمی، همین بهیر سرلک، کیمیا علیزاده، شما نگاه بکنید، گوش بدید. اونها دارن میان میگن که ورزشکاران الان وقت پیوستن به مردمه. یعنی فوتبالیستی که میره برای استادیوم خالی بازی میکنه، گلی که میزنه یه جوری خوشحالی میکنه که قهرمان جهان شدن، به نظر من اون اصلا اسمشو ورزشکار و طرفدار مردم نمیشه گذاشت. شما برید همین سوال از همین آدمایی که الان شما گفتید بپرسید، اونا خیلی بهتر از من به شما میگن که ورزشکاری که الان به مردم نپیونده باید فاتحه شد.
امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. با اینکه در ایران اختلال در دسترسی به اینترنت آزاد همچنان ادامه داره، اما شما می‌تونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان با آخرین خبرها از رادیو فردا همراه ما بمانید.